اول یوحنا 3:4 اگه کتاب مقدستون براتون تازگی داره، اول یوحنا تقریبا آخر کتابه. اول یوحنا باب 3:4 بیایید با هم دعا کنیم. خوبه که زنده ایم عیسی، در تو زنده بودن خوبه. خوبه که با خانوادمون باشیم. خوبه که از روح تو تعلیم بگیریم. در این زمان خودمون رو برای این تقدیم میکنیم. روح القدس به ما تعلیم بده. روح القدس از طریق من صحبت کن. خداوند اگه چیزی در زندگیمون باید اصلاح بشه، ما در اختیار توییم. اگه چیزی هست که ازش آگاه نیستیم و باید بدونیم، به ما یاد بده. قلبی انعطاف پذیر به ما بده. دعا میکنم و این زمان رو در نام عیسی به تو میسپارم. آمین. جیسی شوستر یک رقاصه. پس جیسی شوستر میرقصه، چون این کاریه که یک رقاص میکنه. جیسی از وقتی یک پسر کوچولو بود میرقصید. حالا جیسی در برادوی میرقصه. اخیراً در ویولونزن روی بام رقص با بطری رو اجرا کرد. نمیدونم آیا تا حالا اونو دیدید. او بطری رو روی سرش میذاره و اینطوری حرکت میکنه. خیلی بهتر از اینه. ولی این فقط ایده ای از رقص اوست. و اگه امروز به جیسی بگید دیگه اجازه نداری برقصی، او برمیگشت. اگه یکی میگفت رقصیدن در آمریکا غیرقانونیه، او به آپارتمانش برمیگشت و در قفل میکرد و یه موزیک میذاشت و شروع میکرد به رقصیدن، چون نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. من رقاصم و میرقصم. من معلمم. این کاریه که من میکنم و این هویت منه. من کشیش و معلمم و عاشق درس دادنم. در واقع وقتی مربیگری بچه هام رو می کردم، هر بار که مربیگری می کردم یه چیزی یادشون می دادم. دائما درس می دم. نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم. من این هفته با یکی از دوستام نهار خوردم و او بهم گفت که این فرصت بهش داده شده که در ملایام صحبت کنه و براش راحت نیست. و من گفتم آه، من یه ایده برات دارم. و یه تیک کاغذ برداشتم و شروع کردم به نوشتن ایده‌ای که این کار رو براش آسون تر کنه. اما 10 دقیقه بعد به اون نگاه کردم، اون بیچاره اینو از من نخواسته بود. اما من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. من معلمم. من معلمم و درس میدم. من یه دوستی دارم که نویسنده هست. او همیشه می نویسه. او چیز زیادی منتشر نکرده، اما در واقع 6 یا 7 دستنوشته منتشر نشده با صحفی سیمه زیبا در قفسش داره. یه بار ازش پرسیدم چرا به نوشتن ادامه میدی؟ میدونی وقتی منتشر نمی کنی چرا همش می نویسی؟ بهم نگاه کرد که انگار اصلا حواسم نیست. گفت چون نویسندم. اگه نویسنده ای فقط می نویسی، این کاریه که تو می کنی. من نویسندم. من می نویسم. این مربوط به همخوانیه. این یک کلمه عالیه. یه مفهوم عالیه. همخوانی. کیفیت مرتب کردنه. ببخشید، کیفیت موافقت یا مناسب بودنه. وقتی چیزی با هم جور میشه، وقتی چیزی منطقی به نظر میرسه، این همخوانی داره. من رقاصم، من میرقصم. من نویسندم، من می نویسم. من معلمم، من درس می دم. ناهمخوانی میگه مهم نیست من چی هستم، فقط می خوام کاری رو که می خوام بکنم. من این آخر هفته از کنار این محل تویتا اینجا در شمال دالاس رانندگی می کردم. از کنار این ساختمون خیلی بزرگ رانندگی می کردم. اداره مرکزی بین المللی تویتا. و متوجه شدم که احتمالاً مدیر عامل اونجا کار می کنه. مدیر عامل تویتا. و فکر میکردم که او ماشینش چیه؟ به نظرتون مدیر عامل تویتا با چه ماشینی رانندگی میکنه؟ میتونید تصور کنید که مدیر عامل تویتا هر روز با فورد فوکس اسم محل کارش بره؟ شما میگید این درست به نظر نمیرسه. این ناهمخوانیه. من مدیر عامل تویتا هستم. من تویتا میرونم. این همخوانیه. این منطقیه. این مناسبه. این با هم جوره. من این هفته فکر میکردم که میخوام از درس دادن دست بکشم. میخوام کار متفاوتی انجام بدم. میخوام جنگجو بشم. میخوام جنگجوی مختلط هنرهای رزمی بشم. میخوام این کارو بکنم. میخوام از درس دادن دست بکشم و برم این کارو بکنم. حالا فقط با من تصور کنید که اگه این واقعا اتفاق بیفته و پیت در اولین مسابقه هنرهای رزمی شرکت کنه و اونا منو معرفی کنن. از دالاس تگزاس و قد بلند و لاغر و به زودی کشته میشه. پیت پریسکو. درسته؟ و من میرم وسط این رینگ و این کاملا یه فاجعه میشه و آسیب میبینم، چون من اهل هنرهای رزمی نیستم. من معلمم و کمی بعد از این مسابقه، میدونید به خودم چی میگم؟ میگم من معلمم و درس خواهم داد. چون وقتی چیزی همخوانی داره منطقیه، اما وقتی همخوانی نداره منطقی نیست. 3 سال پیش جیم و جون در بار همدیگر رو ملاقات کردند. میخوام درک کنید که جیم و جون آدمهای واقعی نیستند و اگه این مثل کساییه که اونا رو میشناسید این کاملا تصادفیه. باشه، پس اگه میخواید اسما رو عوض کنید این کارو بکنید، اشکالی نداره. اما بیایید درباره جیم و جون صحبت کنیم. 3 سال پیش جیم و جون شخصیت‌های ساختگی به نوعی ترکیبی از کسانی هستند که در طول سال‌ها دیدم. خب اونا 3 سال پیش در یه بار با هم ملاقات کردند، 1 سال بعد با هم در یه خونه زندگی کردند و از اون موقع با هم زندگی می‌کنند. جیم یک جورایی مشکلی نداره. کارها پیش میره. من خوشحالم، این خوبه. جون خیلی اینطوری نیست. جون ناراضی و آشفته است. کلافه است. و کمی صبرشو از دست میده. پس جون فکر میکنه میدونی چیه؟ شاید اگه به کلیسا بریم شاید اون موقع زندگی بهتر بشه. پس با جیم صحبت میکنه که به کلیسا برن. پس او باهاش همراه میشه، چون میخواد آرامش خونه رو حفظ کنه، میدونید؟ پس جون جیم رو به کلیسا میکشه و اونها میان اینجا به بنتری. 3 ماه پیش اومدن اینجا. لطفاً یادتون باشه که این یه گزارش ساختگیه. اینها آدمهای واقعی نیستند. چند ماه پیش اونها اینجا اومدن و در کلیسا حاضر شدند. اونا درباره فیض و بخشش و کل زندگی مسیح شنیدند و یه چیزی در درون جیم تحریک شد. در جون خیلی اتفاق نیفتاد، اما در جیم یه چیزی تحریک می شد و یک دفعه او سرودی رو با کلماتی می خوند که به نوعی در ذهنشون رو مترجم می کرد و بعضی از تعالیم باعث شد دوچار کشمکش بشه، درگیری بشه با هویتش و اینکه در برابر خدا چه جایگاهی داره. و چند هفته پیش وقتی به اول یوحنا 1:9 نگاه می کردیم اینجا بود، جایی که میگه اگه به گناهان خود اعتراف کنیم او که امین و عادل است گناهان ما رو میامرزد و از هر نادرستی پاک ما میسازد. و او شنید که من در انتها گفتم اگه ایماندار نیستی این در مورد شما صدق میکنه. قبول کنید که گناهکارید و از عیسی بخواید شما رو ببخشه و در اون لحظه او خواهد بخشید. و در انتهای اون جلسه یه دعای ساده کردم. جیم با من این دعا رو کرد و ایماندار شد. و بعد از کلیسا برای نهار با جون بیرون رفت و فکر کرد که باید به او بگم.
این شگفت انگیزه. پس گفت فقط میخوام بدونی که در کلیسا من این دعا رو با پیت کردم و به مسیح ایمان آوردم و حالا مسیحی هستم. او یه جوری بهش نگاه کرد و گفت باشه، خب چه اتفاقی افتاد؟ چه احساسی داری؟ گفت خب چیزی احساس نمی کنم.
جون گفت آیا یک موج بزرگ انرژی یا چیزی هست؟ نه. آیا حس میکنی که همونی؟ بله. پس از کجا میدونی یه چیزی اتفاق افتاده؟
میگه مطمئن نیستم،
اما فکر کنم یه چیزی شد. فکر کنم.
پس او کمی گیج میشه، به کلیسا برمیگرده و به یادگیری و رشد ادامه میده
و متوجه میشه اون اتفاق واقعا ایمان آوردن بود. او به شخص تازه‌ای تبدیل شد. و بعد اون هفته که از اول یوحنا باب 2:1 موعظه کردم اینجا بود. این میگه ای فرزندان این را به شما مینویسم تا گناه نکنید. و درباره این صحبت کردیم که گناه جایی در زندگی ایماندار نداره. و بعد وقتی او به موعظه من گوش میداد دچار کشمکش شد و دوباره بعد از کلیسا برای نهار بیرون رفتم و با جون نشست و به چهره جون نگاه کرد و گفت فکر کنم کار ما اشتباهه.
او گفت درباره چی حرف میزنی؟
گفت ما با هم زندگی میکنیم، ما رابطه نزدیکی رو تجربه میکنیم که نادرسته و خارج از ازدواجه و نباید این کارو بکنیم. او گفت داری با من به هم میزنی؟ میگه نه، من فقط سوال میکنم. فکر میکنی راه متفاوتی برای این هست؟ فکر میکنی من حالا مسیحی هستم و خدا از من نمیخواد گناه کنم؟ و جون بهش نگاه کرد و فکر کرد چرا اصلا او رو به کلیسا آوردم؟
این همه چیز رو عوض میکنه.
این همه چیز رو به هم میریزه. در این رابطه یک تنشی بود. از اون زمان به بعد جیم به طور فزاینده احساس ناراحتی میکرد. در درونش هیچ آرامش و آسایشی نیست. اما جون مشکلی نداره، خونسرده. اما جیم خیلی خونسرد نیست. جیم نمیتونه بفهمه مشکل چیه. او فکر کرد بعد از ایمان به مسیح زندگی آسان‌تر میشه، اما ظاهراً پیچیده‌تر میشد. جیم نشوندهنده خیلی از شماست که امروز اینجایید. جیم به عیسی مسیح ایمان داره که گناه رو در زندگیش تجربه میکنه و به همین دلیل از درون در کشمکشه. وقتی در متنمون امروز شروع میکنیم، اول یوحنا باب 3 آیات 4 تا 10 متوجه میشیم که نگرانی جیم مربوط به همخوانیه. این یک عبارت چالش برانگیزه و میخوام قبل از شروع به یک نکته اشاره کنم که کمک میکنه بفهمیم یوحنا چی میگه و چی نمیگه. باشه، بذارید یک آیه از متنمون رو به شما نشون بدم و از اونجا ادامه میدیم. این اول یوحنا باب 3 آیه 6 هست. این کتاب مقدس 1009 هست. میگه آن که در او میماند، آن که در او آرامی مییابد، او یعنی مسیح گناه نمی کند. اما کسی که در گناه زندگی می کند او را ندیده و نشناخته است. خب بیایید یه رأی گیری کنیم. ازتون میخوام دستتون رو بلند کنید. اگه در هفته گذشته شما به عنوان ایماندار عیسی مسیح یک بار گناه نکردید، نه در فکر، نه در عمل، نه در کلام، هیچ گناهی در هفته گذشته نکردید، ازتون میخوام دستتون رو خوب و بلند بالا ببرید. بذارید ببینم. وی آنکه در او میماند گناه نمی کند. خب شاید اینطوری فکر میکنید، وقتی گناه میکنم شاید به خاطر اینه که در او آرامی نیافتم، به او تکیه نکردم. اگه فقط بخش اولین آیه بود این حرف یوحنا بود، اما او ادامه میده و ببینید بعدش چی میگه. آنکه در او میماند گناه نمی کند، اما کسی که در گناه زندگی میکند او را ندیده و نشناخته است. حرف یوحنا اینه که اگه گناهی در زندگیته پس ایماندار نیستی. و من ازتون خواستم که دستتون رو بلند کنید و هیچ کس بلند نکرد. وی منظور این آیه چیه؟ آیه یوحنا درباره لحظه رویدادهای گناه‌آلود مجزا صحبت میکنه؟ گناهان مشخص و مجزا؟ چون اگه اینطور باشه او میگه اگه این هفته گناه کردیم در این اتاق هیچ ایمانداری نیست، یا شاید چیز دیگه ای میگه. شما خوشحال میشید که بشنوید. فکر کنم او چیز دیگه ای میگه. بذارید نشونتون بدم که به نظرم چی میگه. این هم آیه است. اول یوحنا 3:6. این ترجمه 1009 هست که الان براتون خوندم. آن که در او میماند گناه نمی کند، اما کسی که در گناه زندگی می کند او را ندیده و نشناخته است. ببینید نسخه جدید بین المللی یه ترجمه متفاوت چطوری این کلمات رو میگه. آن که در او میماند به گناه کردن ادامه نمی دهد. کسی که به گناه ادامه می دهد او را ندیده و نشناخته است. این چیزیه که اتفاق میفته. در نسخه 1009 ترجمه اول کلمه ترجمه شده. در نسخه جدید بین‌المللی کلمه و دستور زبان برای ما ترجمه شده. بذارید براتون توضیح بدم که این در یک داستان کوچیک و تصویر چه شکلیه. خب چند سال پیش یه پسر جوان پیشم اومد و گناهش رو به من اعتراف کرد. او ایماندار بود و کمک میخواست و من خیلی خوشحالم که اومد با من صحبت کنه. پس اولین چیزی که ازش پرسیدم این بود. گفتم آیا این یک رویداد بود؟ گفت منظورتون چیه؟ گفتم مثل یک لحظه در زمان بود، چیزی که یک بار اتفاق افتاد. این کارو کردی و بعد نسبت به اون احساس بدی کردی و اومدی با من حرف بزنی، یا این یک عادته؟ اونو شروع کردی و حالا بیشتر انجام میدی و واقعا داره یه چیز عادی میشه و در موردش کمی نگران شدی. چون اگه درباره این صحبت میکنیم احتمالاً یک گفتگوی متفاوتی خواهیم داشت. یا سوماً یک روال عادی شده، شیوه زندگی شده. چون ما درباره چیزهای متفاوتی صحبت میکنیم، بستگی داره که درباره چی حرف میزنیم. یکی از دلایلی که این داستان رو به شما میگم اینه که چون این عناوینی که اینجاست به دستور زبان اشاره میکنند. فقط من رو دنبال کنید. یک رویداد، یک نقطه در زمان، در دستور زبان فعل ماضی نامیده میشه. فعل ماضی این یک لحظه و رویداد خاصیه که یک بار در زمان اتفاق افتاد. فعل ماضی روال عادی انجام چیزی. فعل زمان حاله. در واقع الهیدانان اون رو فعل زمان حال می نامند و در یونانی فعل زمان حال استمراریه. چون فقط به معنای روال عادی زندگیه. حالا چرا با شما به سراغ اینها میرم؟ چون هر یک از فعلها در آیاتی که امروز بهشون نگاه میکنیم از آیه 4 تا 10 هر کدوم از فعلها فعل زمان حال استمراریه، هر کدومشون. پس درباره یک رویداد خاص صحبت نمیکنه، یک انتخاب گناه‌آلود خاص و مجزا، بلکه درباره روال عادی گناه‌آلود زندگی صحبت میکنه. این یک تمایز مهمه. برای همین خیلی از ترجمه های جدیدتر از ترجمه NIV تقلید کردن و میگن به گناه ادامه میده، یا در گناه ادامه میده، یا به شرکت در گناه ادامه میده. در واقع نسخه تفصیلی این طور میگه: آن که در اون میماند آگاهانه، عمدن و از روی عادت گناه نمی کند. خب با در نظر داشتن این میخوام هر بار که یک فعل ظاهر میشه کلمه ای از روی عادت رو بذارم که ببینید این در سراسر متن چقدر پیوسته هست. یوحنا یک نکته خیلی خاصی رو بیان میکنه. بیایید به سراغ متن بریم. از آیه 4 شروع کنیم. میخوام تضاد همخوانی رو به شما نشون بدم. تضاد بین جیم و جون. دوباره میگم اگه اسمتون جیم یا جون هست واقعا متاسفم. اگه بخواید میتونید عوضش کنید، مخصوصا اگه اسمتون جون هست. وقتی به این موضوع بپردازیم احتمالاً بخواید که اینو عوض کنید. به آیه 4 نگاه کنید. باشه؟ هر کس در گناه بر حسب عادت زندگی میکند، بر خلاف شریعت عمل میکند. این شریعت در فرمان نیست، این فرمان خداست. تعلیم خدا به ما برای محافظت و زندگی خودمونه، چیزهایی که به ما گفته انجام بدیم و انجام ندیم. هر که بر حسب عادت این شریعت خدا را زیر پا میذاره، گناه به واقع مخالفت با شریعت است. گناه مخالفت با شریعت است. فقط یه لحظه خاصی نیست که فرمانش رو زیر پا میذارید. این نگرش و روح مخالفت با شریعته که منجر به این میشه. بعضی ها اون رو سرکشی مینامند. روح سرکشی. حالا جیم و جون هر دو با روح سرکشی شروع کردن. در واقع هر کسی که الان به من گوش میکنه در این دنیا با روح سرکشی متولد شده که گناه اولیه نامیده میشه. همه ما اینطوری شروع کردیم. خب وقتی از سرکشی شروع میکنیم این نیست که ما صرفا گناه میکنیم، بلکه ما مخالفت با شریعت رو در دلمون داریم. این سرکشیه، این اشتیاق که میخوایم راه خودمون رو بریم و به حرف خدا گوش نکنیم. در آیه 5 میبینیم که عیسی ظاهر میشه. شما میدانید که او ظهور کرد، عیسی ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست. پس عیسی ظهور میکنه و یوحنا از مسیر خارج میشه تا به ما یادآوری کنه که هیچ گناهی در عیسی نیست. عیسی ماهیت گناه آلود نداشت. در تمام زندگیش یه لحظه گناه نکرد. او بی گناه بود که این امکان رو فراهم کرد که داوطلبانه خودش رو برای ما که گناه آلودیم قربانی کنه. درسته؟ پس عیسی اومد و میگه کاری که کرد این بود که بخشیده شدن رو برای ما امکان پذیر ساخت. او میبخشه. در این متن میگه که گناهان ما برداشته شد. فقط پوشونده نشد. فقط کنار گذاشته نشد تا خدا بعدم وقتی از ما ناراحته بتونه اونا رو بیاره. نه، اونا برداشته شدن. کارشون تموم شد. اونا تا ابد رفتن. پس جیم بخشیده شده. اما جون هنوز به مسیح ایمان نیاورده. پس سرکش میمونه. با این روح مخالف شریعت که منجر به گناه بر حسب عادت میشه. آیه 6، آن که در اون میماند. این درباره جیم صحبت میکنه. آن که در اون میماند گناه نمیکند. اما کسی که در گناه زندگی میکند او را ندیده و نشناخته است. این متن میگه ما در مسیح میمونیم به عنوان ایماندار کمتر گناه میکنیم. گناه بر حسب عادت تا حالا بخشی از زندگیمون بوده. ما نمیخوایم دیگه اونطوری زندگی کنیم و دیگه اونطوری زندگی نخواهیم کرد. پس جیم به گناه کردن ادامه نمیده. زندگی برای او عوض میشه. او به خاطر ترتیب زندگیش ناراحته. به خاطر کاری که روح در درونش میکنه.
بیایید ادامه بدیم. میخوایم ببینیم چرا این در مورد جیم صدق میکنه. آیه 7. ای فرزندان، کسی شما را گمراه نسازد. هر که پارسایانه عمل میکند، این یه رای دیگه برای گفتن اینه که به گناه ادامه نمیده. هر که پارسایانه عمل میکند، پارساست. دلیل این که به گناه کردن ادامه نمیده اینه که او پارساست. او چقدر پارساست؟ چنان که او مسیح پارساست. پس چون مسیح منو بخشیده و پاک کرده و خلقتی تازه داده و من رو انسان تازه‌ای ساخته و اومده که در من ساکن بشه، این شخص پارسا خودش در من ساکنه. حالا من به اندازه عیسی پارسام. اجازه بدید ذهنتون تعجب کنه. جیم به اندازه عیسی پارساست. هویتش کاملا تبدیل شده و کاملا تغییر کرده. اگه شما تولد دوباره دارید، در طبیعت الهی شریکید. شما در روحتون تبدیل شدید. روح القدس در شما ساکنه و این بر زندگی، نگرش و نحوه زندگیتون تأثیر خواهد گذاشت. اگه اجازه بدید با من بگید: من رقاصم، من میرقصم. من نویسندم، من مینویسم. با من بگید: من معلمم، من درس میدم. من پارسا هستم، من پارسایی رو به عمل میارم. این همخوانی داره. اگه من در روحم پارسا شدم، رفتارم اونو دنبال میکنه. این زندگی طبیعی مسیحیه، باید اینطوری پیش بره. من پارسا هستم، من پارسایی رو به عمل میارم. ایمانداری که در گناه قدم میذاره مثل منه که در رینگ هنرهای رزمی قدم میذارم. هر کسی که تماشا میکنه میگه او اینجا چی کار میکنه؟ او به اونجا تعلق نداره. او اونجا آسیب میبینه. شما در گناه قدم میذارید. مردم میبینن و میگن اونجا چی کار میکنی؟ تو به اونجا تعلق نداری. اونجا آسیب میبینی. نه، اگه بعد از قدم گذاشتن در اون و زمین خوردن و بعد بیرون اومدن و دوباره به اونجا برگشتن و به این کار بارها و بارها ادامه دادن، کسانی که دوستتون دارن به شما نگاه کرده و میگن مشکل چیه؟ چی کار میکنی؟ چرا دائما در چیزی قدم میذاری که میدونی به تو آسیب میزنه و به عزیزانت آسیب میزنه؟ این هویت تو نیست. معلم درس میده، برو درس بده. چون وقتی در هویتمون در مسیح قدم میذاریم، به رضایت حقیقی میرسیم و در طول راه میتونیم از دردهای زیادی جلوگیری کنیم. من پارسا هستم، من پارسایی رو به عمل میارم. این همخوانی داره. آیه 8. بیایید دوباره درباره جان صحبت کنیم. میشه؟ آنکه بر حسب عادت در گناه زندگی میکند، کسیه که به گناه ادامه میده، از ابلیس است. زیرا ابلیس از همان آغاز بر حسب عادت گناه کرده و میکند. پس ابلیس از ابتدا گناه میکرد و از اون به بعد هم بر حسب عادت گناه میکنه. فعل زمان حال استمراری. پس جون به درستی میتونه بگه من ناپارسا هستم، من ناپارسایی رو به عمل میارم. این همخوانی داره. زندگی جون همخوانی داره. اون طوری زندگی میکنه که براش طراحی شده. میبینید موضوع مهم اینه. حرف یوحنا اینه که موضوع مهم هویت ماست. هویت ما همخوانی. ابلیس از همون آغاز گناه کرده و میکند. این ماهیت اوست، این عادتشه، این روش زندگیشه. و یوحنا جلوتر در این متن میخواد به ما بگه که دو نوع افراد در این دنیا هستند: کسانی که فرزندان خدا هستند و کسانی که فرزندان ابلیسند. کسانی که فرزندان ابلیسند ماهیت ابلیس رو دارن. آنها ناپارسا هستند، ناپارسایی رو به عمل میارن. کسانی که در مسیح هستند یک ماهیت جدید دارند. این ماهیت پارساست، پس پارسایی را به عمل میارند. این همخوانی داره. پس دلیل اینکه او به گناه ادامه نمیده به خاطر اینکه او پارساست. اما جون متفاوته. برای همین جیم و جون حالا با هم کشمکش دارند، چون جون به گناه کردن ادامه میده. اما اگه جیم در بخش خاص و مشخصی که باش در کشمکش از گناه کردن دست بکشه و چون پارساست، جون به گناه کردن ادامه میده. چرا؟ در متن چی میگه؟ او از ابلیس است. از ابلیس. حالا یوحنا دیگه حساسیت نشون نمیده.
از ابلیسه.
یوانا خیلی نگران اساسیت نیست. اون یک مرزی رو تعیین میکنه. اون مرز خیلی محکمی رو تعیین میکنه. چون میخواد ما حقیقت رو بدونیم. اون نمیخواد هر بار بعد از گناه کردن خودمون رو تمیز کنیم. بلکه میخواد حقیقت رو بدونیم. پس مرز خیلی واضحی و تعیین میکنه. آن که بر حسب عادت در گناه زندگی میکند از ابلیس است. زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و میکند. پس جون سرکشه و به گناه کردن ادامه میده چون او از ابلیسه. یک نکته فرعی. اگه این درسته و قطعا درسته چون در کتاب مقدسه، اگه درسته پس نباید انتظار داشته باشیم که غیر ایمانداران پارسایی رو به عمل بیارند. منظورم اینه که گاهی وقتا در کلیسا به دنیا نگاه میکنیم و میگیم چک 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 چک. چرا این کارو میکنی؟ بهتون میگم چرا این کارو میکنند. چون این هویتشونه. زندگیشون همخوانی داره. من ناپارسا هستم، در ناپارسایی عمل میکنم. اینطوری پیش میره. حالا در یک نکته مخالف، تدبیر بشارتی که باید از دستش خلاص بشیم، تدبیریه که همه کارهای اشتباه مردم رو بهشون میگیم. این فایده نداره. در واقع اونا مشکلی با خطاهاشون ندارند. اونا هیچ اشکالی در اینها نمیبینن. این برای اونا به نوعی طبیعیه. این هویت اوناست. در عوض بشارت باید به مسیح اشاره کنه و اینکه زندگی در او چقدر میتونه شگفت انگیز بشه که متن ما بعدش به اون اشاره میکنه. پس بیچاره جون سرکشه و به گناه کردن ادامه میده چون او از ابلیسه. حالا عیسی در متن ما دوباره ظاهر میشه. بله، من عاشق اینم که عیسی ظاهر میشه. به بخش دوم آیه 8 نگاه کنید. از همین رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد. ابلیس میخواد جون به گناه ادامه بده. ابلیس میخواد ما در اسارت باشیم. ابلیس میخواد ما در دام و کنترل او باشیم. عیسی اومد که ما رو آزاد کنه. کار ابلیس رو نابود کنه. یک داستان زیبایی در لوقا باب 13 هست. در آیه 10 این زنیه که 18 سال تحت تأثیر شیطان بود و در نتیجه خمیده شده بود و به خاطر روح شریر در درونش نمیتونه صاف بشه و او نزد عیسی میاد و عیسی لمسش میکنه و وقتی لمسش میکنه او بلافاصله صاف میشه و برای اولین بار بعد از 18 سال آزاده. بعد یه مشکلی هست. این روز سبت هست. از نظر فریسی ها عیسی نباید در روز سبت شفا بده. پس فریسی ها بدخلق شدن و دنبال عیسی اومدن و گفتن باور اون نمیشه در روز سبت این زن رو شفا دادی. جواب او به این زن زیباست. آیه 10 خوشحالم که امروز با من بودید تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم. در برنامه بعد هم با من باشید در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه میکنیم تا بتونیم او رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار. برکت خدا با شما.